أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحثی که چند کلمه عرض کردیم در موردش که شروع بشود، بحث انقلاب نسبت بود. البته فقط یه اشاره‌ای کردیم به محل نزاع و بحث رو به اون شکل آغاز نکردیم. بحث انقلاب نسبت، بحث انقلاب نسبت رو عرض کردیم که در عوائد الایام مرحوم نراقی، اگر بخواید ببینید این عوائد الایام عائده شماره 40، این طبق این چاپای دفتر تبلیغات عرض کنم که صفحه 349 تا صفحه 353، عنوانشون این است: فی حکم العام و الخاص المطلقین و العامین من وجه. بعد بحث رو شروع میکنن. البته حالا اینجوری که الان آقایون بحثشون منقح شده است و منظم کردن، چون اینطور بحث نکرده، ولی در لابلاش این مطالب میاد. نمیرسیم، حیف که بخوایم مطالب ایشون رو کامل مرور بکنیم، لکن من نگاه میکردم، خب نکات جالبی بود. اون نکته که دارد که حالا فقط خواستم اشاره بکنم، دارید خودتون اگه مطالعه بکنید، مراجعه کنید، ما نمیرسیم بحث بکنیم، این هست که مرحوم نراقی چون خیلی جوان بوده به مرجعیت رسیده، نه به اجتهاد، به مرجعیت رسیده، یعنی حدوداً 24 سالش بوده مرجع تقلید شده و هرسون خاطر که یعنی خب ایشون جانشین پدر شده دیگه، پدر ملا مهدی نراقی مرجع مردم بوده، از دنیا رفته، گفتن که بعدش که ایشون پسرش هست ملا احمد، چون 24 سالش مرجع تقلید شده، یعنی اصلا هنوز چه بوده که بالاخره حالا که نمیتونیم لفظ چیز مناسب پیدا بکنیم، بالاخره جوان بوده، خیلی جوان بوده است که مشغول افتاء شده، یعنی اصلا فرصت نشده بالاخره بینش فضایی بله بگذاریم. عرض محضرتون که لذا در طول سالیانی که مشغول به افتاء بوده، خیلی جاها دچار گیر و گور شده، یعنی گیر کرده در خانه افتاء، دست تنها بوده، کاشان کسی نبوده دور و برش که مثلا بخوان با هم دیگه بحث بکنن، مثلا مطلب حرف کنن. لذا با همون نبوغ خودش و با فکر خودش و با مطالعه کتب هی فکر کرده، راه حل پیدا کرده و مسیر باز کرده، هی مسیر باز کرده است و پیش رفته. لذا این چیزایی که تو عوائد الایام آورده در واقع بسیار چیزایی که خودش گیر کرده بوده، کلی زحمت کشیده تا راه حل براش پیدا کرده. بله شاید اینقدر منقه و شسته رفته که امروز مثلا ما داریم نباشه، ولی بدانیم که شأنش چی هست. اصلاً که به هر حال این منشأ خیلی از این ابحاث هستش و لذا حالا این عائده هم نکات جالبی دارد و مثال هایی هم دارد، اصلا خاطرتون که مثال های فقهی دارد و از این قبیل که حالا جای مطالعه دارد، من ارجاع میدم، چون میگم بحثشون خود شسته رخته نیست، ما نمیتونیم مبنای بحث خودمون قرار بدیم، ولی برای مطالعه مناسب است. حالا الکلام یه جور الکلام فقط یک کلمه عرض بکنم، تون عائده‌ای که در ولایت مطلقه فقیه ایشون بحث کرده، عوائد الایام، عائده‌ای که در ولایت فقیه بحث کرده، یه نکته خیلی جالبی ایشون میگه. میگه که ما با یه مسئله مواجهیم. الان بسیاری از افراد هستن، اینا از مثلا پس معممین و امثال ذلک، که اینها چون میدونن که فقیه دارای ولایت مطلقه است، دارن اعمال میکنن در حالی که اینا مجتهد نیستن. من این بحث رو مطرح میکنم که جلوی اینا رو بگیرن. این دقیقا به عکس اون چه که ما فکر میکنیم، ایشون نیامده اثبات کنه ولایت مطلقه فقیه رو، اومده جلوگیری کنه از اونها. یعنی اینقدر بدیهی بوده برای اینها ولایت مطلقه فقیه، به قدری که کاملا بدیهی بوده که فقیه داره ولایت مطلقه است، این که جای شکی نداره، لکن نه هر کسی، نه هر معممی، نه هر طلبه‌ای فقیه باید باشد، مجتهد باید باشد. لذا ایشون بحثش احترازیه، کاملا به عکس کاملا برعکس که تو ذهن بعضی افراد امروز هست و مطرح می‌کنه. بگذاریم از بحثی خارج شد. خیلی خوب. یوجد عامان بینهما تعارض به تباین. دو تا عام داریم و این دو تا عام نسبت بینشون تباین هم هست. تعارض، تعارض مستقر. فرض بفرمایید که یک عام می داریم گفته است که اکرم الحکام، حکام رو، امراء رو اکرام کنید. یا عام دیگری داریم گفته است لا تکرم الحکام، حکام رو اکرام نکنید. خب این هیچ نمی شود، وجه جمعی ندارند. این کاملا در تضاد با اون دیگری هستش و در قبال او قرار دارد و تعارض، تعارض مستقر. پس عامان بینهما تعارض به تباین. حالا فرض بفرمایید که مخصصی وارد میشه، مخصصی وارد میشه و احد العامین به وسیله اون مخصص تخصیص میخورد. احد العامین و ما به وسیله اون مخصص تخصیص میزنیم. همین مثالی که عرض کردیم، اکرم الحکام، لا تکرم الحکام، و مخصصی که میاد میگد که اکرم الحاکم العادل، اکرم الحاکم العادل. خب اکرم الحکام با اکرم الحاکم العادل اینا ها توی مسیرن. یه لا تکرم الحکام داریم، میتونیم اکرم الحاکم العادل را مخصص لا تکرم الحکام قرار بدهیم. وقتی مخصص او قرار دادیم، در واقع اینطور میشه لا تکرم فساق الحکام، لا تکرم فساق الحکام. خب اگر ما نسبت را قبل تخصیص در نظر بگیریم، میان اون دو عام اول اکرم الحکام و لا تکرم الحکام، عرض کردیم اینجا تباین است و تعارض مستقر است، هیچ راه حلی نیست، محل اعمال قواعد جمع عرفی نیست. اما اگر آمدیم عام دوم را بعد از تخصیص لحاظ کردیم، شد عام مخصص. خب عام اول چی بود؟ اکرم الحکام. عام دوم میگد لا تکرم فساق الحکام، لا تکرم فساق الحاکم الفاسق، اینو اکرام نکن. خیلی خوب، اینجا نسبت میان اکرم الحکام با لا تکرم فساق الحکام، این نسبت میشه آمنیمن، میشه اون خصوص من وقت، میشه از خواهیم کار، میشه اون خصوص مطلق، اون خصوص مطلق. به جهتی که حکام عام مطلق است نسبت به بفرمایید که مورد اون نهی بعدی که فساق الحکام باشد، ارسون خواهدتون که حکام احمد عدول و فساق است و این فقط یه قسمی از تحت او خارج کرده است. نسبت تغییر میکنه، نسبت تغییر میکنه، از تباین تبدیل میشود به عموخص مطلق، عموخص مطلق. خب وقتی شد عموخص مطلق، احد العامین بفرمایید که عام مطلق است نسبت به اون عام دیگر که لا تکرم باشد. خیلی خوب، در اینجا جمع عرفی ممکن میشه، جمع عرفی ممکن میشود و ما میام چیکار میکنیم؟ میام تخصیص میزنیم. پس در واقع اینطور میشه، میگیم اکرم الحکام، لا تکرم الحکام، بعد هم وارد شد که اکرم الحاکم، لا تکرم الحاکم ال... یا اکرم الحاکم العادل، با اکرم الحاکم العادل آمدیم لا تکرم الحکام رو تخصیص زدیم، شد لا تکرم فساق الحکام. باز با لا تکرم فساق الحکام میایم تخصیص میزنیم اکرم الحکام را، به این شکل میریم بالا. هر مثلا توی که رضا جمع عرفی صورت میگیره، جمع تعارض از تعارض مستقر به تعارض بدوی و غیر مستقر تبدیل می شود و جمع بین اینها ممکن می شود. مثال فقهی هم براش زیاده، مثال فقهی زیاده براش. حالا یک مثالی که اگر اشتباه نکنم میرزا نائینی علیه رحمه در فوائد الاصول ذکر فرمودن، فکر می‌کنم اینجا دیدم مثال رو، که ایشون می‌فرمان که در بحث ارث زوجه از عقار،
فرض بفرمایید که اون ادله‌ای که مفادشون این است ترث زوجته من العقار، یا عقار، حالا ما میگیم عقار معمولا، ترث زوجته من العقار، خب این مطلق دیگه، زوجه مطلقا از عقار ارث میبرد. و اون ادله‌ای که به نحو مطلق خلاف این رو میگد، لا ترث زوجته من العقار، دقیقا تباینه دیگه، هیچ جمع اصلا ممکن نیست، یکی میگد ارث میبرد یکی میگه ارث نمیبرد. و دلیل ثالثی داریم که میگد ترث زوجته من العقار ان کانت ام ولد، ارث میبرد در صورت ام ولد باشد، دقیقا همون حالت پیش میاد. یعنی ما ترث الزوجه من العقار ان کانت ام ولد رو مخصص از لا ترث الزوجه من العقار در نظر میگیریم، لا ترث الزوجه من العقار رو تخصیص میزنیم به وسیله از محضر مبارکتون ترث الزوجه من العقار ان کانت ام ولد، و بعد وقتی این طور شد رابطه لا ترث الزوجه من العقار بعد از تخصیص فرمان که با اون عام اول میشه اون خصوص مطلق، و به وسیله این تخصیص میذاریم اون عام اول که ترث زوجته من العقار باشد رو به این بیان. خب حالا سوال این است که آیا ما در نسبت سنجی میان عام اول و عام دوم، نسبتی که میان عامین در نظر میگیریم، حالا دلیل سوم فعلا بذارید کنار، عامین اولیا ارمانزتون که در نسبتی که میان اکرم الحکام و لا تکرم الحکام در نظر میگیریم، این نسبت را قبل تخصیص در نظر میگیریم که در نتیجه نسبت تباین باشه و تعارض تعارض مستقر باشد، یا نسبت را بعد تخصیص در نظر میگیریم که در این صورت احد العامین میشه عام مطلق نسبت به عام دیگر، و بفرمایید که جمع عرفی ممکن میشه. اگر نسبت رو بعد تخصیص در نظر بگیریم، این اصطلاحاً بهش میگن انقلاب نسبت، که نظر مرحوم الله احمد نراقی همین هستش، نظر میرزای نائینی همین هست، و نظر مرحوم آیت الله خویی هم همین هست. اینا قائل به انقلاب نسبت بودن. حالا بعضی میگن مرحوم آیت خویی خیلی انقلابی نبوده، ولی اشتباه میکنن، ایشون خیلی به جد هم از انقلاب دفاع میکنه، صفحاتی من صفحاتی که نمیده، خب بالاخره دفاع میکنه خیلی عرض خواهدتونی، اصلا میگه بدیهیه، میگه اصلا بدیهی. حالا عرض خواهیم کرد، خب اگر این طور شد ما هم نظر شدیم با این سه بزرگوار جناب نراقی و نائینی و خویی، اگر این طور شد عرض کردیم نسبت از تباین به عموم خصوص مطلق تبدیل میشه، انقلاب نسبت رخ میده و جمع عرفی ممکن میشه. اما اگر نسبت رو قبل از تخصیص در نظر گرفتیم، این میشه عدم انقلاب نسبت، که این نظر نظر محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه هست و همچنین نظر شهید صدر، اینا نظرشون عدم انقلاب نسبت هستش. حالا باید ببینیم که ما کدام طرف قرار میگیریم و کدوم دیدگاه رو میتونیم که متوجه بشیم. خیلی خوب، محضر مبارکتون که جناب آخوند در کفایه عبارتشون رو خوندیم، ایشون مطلب رو در واقع از عوائد الایام نراقی ذکر میکنن، زمان ایشون که هنوز نائینی تقریراتش منتشر نشده بود، است که ایشون از عوائد الایام اشاره میکنن و از اونجا ذکر میکنن و میگن این بعض الاعلام که همون نراقی باشد در خطا و اشتباه افتاده است. حالا در مقامی که تقریر بکند دیدگاه جناب نراقی رو، این طور میگد، میگد که حیث توهم انه اذا کان هناك عام و خصوصات، یا عام میباشد و یه خصوصاتی باشد، و قد خصص به بعضها، این عام به وسیله بعضی از اون خصوصات تخصیص بخوره. حالا چرا یه عامی به وسیله اون خصوصات از محضرتون تخصیص بخورن؟ ما بگیم که حالا از محضرتون که بنابر مبنایی که آقایون دارن که اون بعض الخصوصات مثلا تقدم زمانی، مثلا تقدم رتبی بفرمایید که، یا قطعی و صدور باشد، یا قطعی و ظهور باشد، یا حالا هر چی، بالاخره بعد این وجهش رو تو مبانی مختلف متفاوته دیگه، در وجهی که شما در نظر بگیرید، ما الان کاری نداریم وجهش چیه، چرا این عام به اون تخصیص میخورد، عرض محضرتون که به این کاری نداریم، برها تخصیص خورده است. کان اللازمو ملاحظة النسبة بینه و بین سائر الخصوصات بعد تخصیصهی به. ببینید مثلا یه عام میدارید شامل 10 نفر میشه، یه خاصی میاد یه نفر از تحتش خارج میکنه، یه نفر از تحتش خارج میکنه، خیلی خوب، میگد یک دهم از نفرات از مثلاتون از تحت این خارج بشود، یه نفر شما خارج میکنید، چند تا میمونه؟ 9 تا میمونه. یه خاص دیگری هم داریم، اون خاص دیگر میاد میگد 1/3 افراد از تحت این عام خارج بشه. ما این 1/3 از 10 تا در نظر بگیریم یا از 9 تا در نظر بگیریم؟ طبق این مبنا از 9 تا باید در نظر بگیریم، طبق این مبنا از 9 تا باید در نظر بگیریم، باید که 3 تاشو خارج بکنیم. یه خاص دیگری میاد میگد 1/2 افراد باید از تحت این خارج بشن. ما این نصف رو از 10 تا در نظر بگیریم میشه 5 تا، خب 6 تا بیشتر باقی نمونده دیگه، 5 تا خارج میکنیم یکی میمونه. اما اگر نصف رو از ما بقی در نظر بگیریم 3 تا باید خارج بشه، 3 تا باز میمونه. میخوام بگم این ثمره داره، این چیزی نیست که حالا بی خاصیت باشد، این ثمره دارد، حالا به شکلهای مختلف میشه حساب کرد. حالا ایشون اینطور حساب کردن، فرمودن که کان لازم ملاحظه النسب بینه و بین سایر الخصوصات بعد تخصیصه به، بعد از که عام به اون خصوصات تخصیص خورد، فربما تنقلب النسب الى عموم و خصوص من وجه، گاهی اوقات نسبت به عموم خصوص من وجه تبدیل میشه، یعنی عموم خصوص مطلق بوده میشه عموم خصوص من وجه. اتفاقا جالبش این میشود که حالا در مثالی که ایشون میزن انقلاب از اون طرف صورت میگیره، یعنی اول میشد جمع عرفی کرد عموم خصوص مطلق بود، بعد رابطه میشه عموم خصوص من وجه، یعنی دیگه حالا اون عام از اون بفرمایید که برج عاجی که نشسته بود میاد پایین، تنزل میکنه، حالا دیگه با یک از این مخصصات و هم دیگه برابر میشن، رابطهشون میشه اون خود من وجه، دیگه اون خصوص مطلق نیست، اون خود من وجه. قبلا اگر هنوز اون تخصیص ها رو نخورده بود، اون عام مطلق بود و این خاص مطلق بود، این جمع میشد بینشون به لحظه که تخصیص بخوره، تعارض غیر مستقر بود. اما حالا که اون عامه هی تخصیص خورده آمده پایین، رابطه شده با این خاص اون خصوص من وجه، لذا تعارض میشه تعارض مستقر، یعنی برعکس میشه، تعارض میشه تعارض مستقل. اون چه که مهمه، انما المهم این که انقلاب نسبت بالاخره رخ میده، نسبت تغییر میکند. خیلی خوب، محضر معرفت فرب ما تنقلب النسبت الى عموم و خصوص الوجه فلا بد من رعایت هذه النسبه و تقدیم الراجح منه و منها. اینجا باید همون قواعد جمع بفرمایید، قواعد تعارض اعمال بشه، اول تخییر بینه و بینها، لو لم یکن هناک راجح لا تقدیمها علیه الا اذا کانت النسبه بعده علی حاله حالها که بماند. خیلی خوب، خلاصه کلام پس این مطلبی که ایشون فرمودن در واقع بیان ملا احمد نراقی رو آمدن اینجا بیان کردن. البته تو بیانات مرحوم نائینی و آقای خویی و اینها و سایر بزرگان این حالت هم وجود دارد، از محضر مبارکتون که الا اینکه به هر حال جناب آخون همین حالت رو فقط ذکر فرمودن. پاسخی که آخون میدهد، پاسخ ایشون در واقع خودش منشأ است برای این که بعدی ها از همین پاسخ استفاده کنن از قضا برای تقویت دیدگاه انقلاب نسبت. چطور؟ آخون اینطور پاسخ میده، میگه و فیه ان النسبت انما هي بملاحظه الظهورات، نسبت با ملاحظه ظهورات تخصیص انجام میشه، و تخصیص العام به مخصص منفصل ولو کان قطعیا لا ينسلم به ظهوره و ان انسلم به حجیته. میگه بله قبول داریم این عام بعد تخصیص در اون مقدار مخصص دیگه حجت نیست، ها در اونجا دیگه حجت نیست، اما ظهورش کماکان همون عام باقی مونده و ما عام برامون مهمه نه اون مقدار حجت. این کلمه هیچون گفته است، این از قضا منشعی شده است و بستری شده است برای اینکه بعدی ها از همین نکته استفاده کردن، گفتن نه از قضا شما اشتباه میکنید، از قضا ما حجیت برامون مهمه، اونی که برای ما مهم است حجیت است. ببینید نکته ای که وجود دارد این استش که وقتی ما میشنویم مولا گفت لا تکرم الحکام، این ظهور دارد در این که ما هیچ حاکمی رو نباید اکرام بکنیم، هیچ حاکمی رو اکرام نباید بکنیم. خیلی خوب، وقتی که آمد گفت اکرم الحاکم العادل لا تکرم الحکام کماکان، ظهورش منعقده، چون فرض بفرمایید که این مخصص منفصل هستش. اون که کماکان الحکام جمع محلا باللام است و جمع محلا بالف و لام است و ظهور در عموم و شمول دارد، اون که سر جا خودش محفوظه، اون شامل همه حکام میشه. پس ظهور عرفی لا تکرم الحکام سر جا خودش محفوظه. بعدن که از او به نحو منفصل از او قرینه صادر میشود، کلامی صادر میشود که میگد اکرم الحاکم الفاسق، ما چی کشف میکنیم؟ کشف میکنیم مراد جدی او اکرام، عدم اکرام همه حکام نیست، بلکه مراد جدی او فقط عدم اکرام حکامی است که اینا فاسق هستند. این فرق ظهور و حجیت. ظهور مدلول کماکان سر جا خودش محفوظه. عبدالله هر کس بذاریم این جمله رو، هر کسی از عرف بگیم آقا این از لا تکرم الحکام چی برداشت میکنی؟ میگد آقا این یعنی که هیچ حاکمی رو نباید اکرام کرد. خیلی خوب، بعدن اون جمله رو نشونش میدیم، میگیم حالا اگر همون شخصی که اون جمله اولو گفت بعدن یه جای دیگه ای برای ما توضیح داد، بیان کرد، گفت آقا اکرم الحاکم العادل، اکرم الحاکم العادل، میگه ها پس میفهمیم اونجایی که گفته بود لا تکرم الحکام، اونجا ناظر فقط به حکام فاسق داشته میگفته. دقت میکنی؟ پس ظهور جمله اول منعقد است در معنای خودش. خب آخوند خراسانی بیانش این بود که ما به ظهورات کار داریم، ظهور لا تکرم الحکام در تعارض مستقر است، در تباین است با اکرم الحکام، اینجای بحثی ندارد. اما جناب نائینی و به تبع ایشون محقق خویی، این دو بزرگوار میگن نه اتفاقا ما با حجیت کار داریم. حالا من عباراتشون ان شاء الله الان میخونم براتون. تمام کلامشون هم همین است که اصلا آقا جان باب تعارض، باب ورود و جنگ و نزاع حجت هاست با هم دیگه، معنا ندارد یک حجت با یک لا حجت با هم دیگه تعارض بکنن. میگیم آقا یعنی چی حرف، یعنی چی؟ هم اکرم الحکام حجت است، هم لا تکرم الحکام حجت است. میگه نخیر، لا تکرم الحکام بعد تخصیص در اون بخش و در اون حصه مخصصه دیگه حجیتی ندارد. لا تکرم الحکام فقط و فقط در این حصه، یعنی در حصه حکام فاسق حجیت دارد. پس اگر شما این دلیل رو لحاظ بکنید که تخصیص هم خورده است، ارمهدر مبارکتون که حجیتش محدوده، محدود است به دایره حکام فاسق، فقط تو همین محدوده حجیت داره، و وقتی میخواد برود به جنگ اکرم الحکام، ارمهدرتون که فقط تو همین تیکهی که داره حجیت، زورش میرسه، سلاح داره برای مبارزه. اون تیکه بله نیرو از نیرو پیاده است، سلاح ندارد. اون تیکهی که سلاح دارد، اسلحه دارد، این قسمت هستش. ها، برای دوستان این سالسه رو که عرض میکردیم اینو میگفتیم، اگه اشتباه نکنم یادم مونده باشد، همین مثلا فرض بفرمایید که دو تا نیروی نظامی با هم مقابله کردن، این 10,000 نفر، این 10,000 نفر، هر دو هم مسلح هستن، تا اینجا مشکل نیست. اگر آمد به هر دلیلی نیروی نظامی اول از این 10,000 تا 5,000 تاشون سلاحشون افتاد، از بین رفت، دیگه ما نمیگیم دو تا لشکر مقابل هم قرار گرفته 10,000 10,000، نه، اون 5,000 تا که سلاح ندارن که اصلا از دور خارجن، درسته هستن اما سلاحی ندارن بر مبارزه، در واقع 5,000 تا با 10,000 تا دارن می جنگن. مراد این از حجیت، ایشون میگه اینا سلاحشون افتاده. حالا که اینطور شد اصلا نمیتونه دیگه تعارض بکنه، دیگه توان تعارض چی آقا ندارد، لذا از تعارض مستقر تبدیل میشه به تعارض غیر مستقر. این خلاصه بیان این بزرگان بود که من خدمتتون عرض کردم. بیان جناب نائینی علیه الرحمه تو همین جلد چهارم، همین جزء چهارم، صفحه 747 اونجا دارد که لقد اشرنا الى الوجه في انقلاب النسبه في مثل هذه الموارد حاصله ان ملاحظه النسبه بین الادله انما هی لاجل تشخیص کونها متعارضتن او غیر متعارضه فقد تقدم ان تعارض الادله انما هو لاجل حکایتها و کشفها اما لا یمکن جعله و تشریعه لتضاد مؤدیاتها فالتعارض بین الادله انما یکونو به مقدار کشفها و حکایتها عن المراد نفس الامری. ما کار نداریم که این لفظ چیه، ظهورش چه معنایی دارد. تعارض به میزانی است که این کشف بکند از اون مراد نفس الامری مولا و گوینده. فالتعارض بین الادله انما یکونو به مقدار کشفها و حکایتها عن المراد نفس الامری. و من الواضح ان تخصیص العام یقتضی تضییق دائره کشفه و حکایته. این وقتی عام تخصیص خورد، این اقتضا میکند که دایره کشف و حکایتش محدود بشه، مزیق بشه. فان التخصیص یکشف لا محاله عن عدم کون عنوان العام تمام المراد. کشف میکنیم که عنوان العام تمام المراد نبوده است. درسته گفته لا تکرم الحکام، ولی الحکام به تمامهی، به تمام افرادش مراد جدی او نبوده. بل المراد هو ماوراء الخاص. مراد ماوراء خاص بوده، یعنی خاص از شما تحتش خارج بکن ما بقی. لأن دلیل الخاص لو لم یکشف عن ذلك یلزم لغویت التعبد به و سقوطه عن الحجیه. دلیل خاص اگر یه همچین چیزی ازش کشف نشود که دیگه چه به درد میخوره دیگه، لغویت تعبد به او و سقوطش از حجیت لازمیت. فلازم و حجیت دلیل مخصصه هو سقوط. بله، در تا جایی که میشه بچسبنید به مطلب. بله احسن، خدا خیرت میده. بفرمایید. بله عرض محضرت که فلازم و حجیت دلیل مخصص، اصلا اگر ما بخواییم دلیل مخصص و حجت در نظر بگیریم، لازمش این استش که خب سقوط و دلیل العام معنی الحجیه فی تمام المدلول و قصر دائره حجیتی به معد المخصص. اصلا میگه معنای مخصص چیه؟ مخصصی که زورش نرسه دایره عام رو محدود بکنه. این چه جون مخصصی اصلا؟ مخصص نیست. مخصص باید بتونه دایره عام رو محدود بکنه، مزیق بکنه. این که بتونه این کارو بکنه چه به درد میخوره. و حین اذن لا معنا لجعل العام به عمومهی طرف النسبه. شما لا تکرم الحکام رو با همون عموم الحکام بخواید طرف نسبت قرار بدید، این معنا ندارد. لان النسبه انما یلاحظ بین الحجتین. نسبت میان دو حجت در نظر گرفته می شود. و دیگه من ادامه عبارتشون نمی خونم، عبارت های خویرم بخوانم، چون حالا اون بازی نکته دیگه هم دارد. عرض محضرتون که مصباح الاصول جلد 3 صفحه 388. بله اینجا اینطور داره، میگه ان التعارض بین دلیلین لا يتحقق الا باعتبار کون کل منهما حجه و دلیلا فی نفسه لولا المعارضه. واضح است که تعارض بین دو دلیل، تعارض بین دو حجت است دیگه، بین حجت و لا حجت که ما نداریم. این لا يتحقق مگر به اعتبار اینکه هر یک از اینها حجت هستند و دلیل هستند. فی حد نفسه باید دلیل باشد و حجت باشد، حالا لولا المعارضه، قبل از معارضه باید حجت باشد. سلام. اذ لا معنا لبقوع التعارض بین ما هو حجت و ما ليس بحجه. و بضم هذه المقدمه الى المقدمه الاولى يستنتج صحه القول بانقلاب النسبه. قول انقلاب النسبه درست میشه. فانه اذا قام دلیل عام ثم ورد دلیل مخصص لذلك العام. یه دلیل عام می وارد بشد، سپس یه دلیل مخصصی برای اون عام وارد بشود، و قام دلیل آخر معارض للعام، یه دلیل سومی بیاد که معارض اون عام باشه، فلا بد من ملاحظه النسبه بین العام و معارضه بعد اخراج ما یشمله المخصص. شما نسبت میان این دو عام رو باید بعد از اخراج اون مقداری که مخصص شاملش میشه در نظر بگیرید. لان العام لا یکون حجتا بالنسبه الى ما خرج منه بالمخصص فالتصدیق بانقلاب النسبه لا يحتاج الى ازید من تصوره. اصلا ایشون میگه این از بدیهیاته، اصلا استدلال به این معنا نمیخواد، منبه لازم داره، تصورش مسابقه با تصدیقش. شما اگر درست تصور بکنید تصدیقش هم لامحاله به دنبالش میاد، این منبه فقط لازم دارد. بعدم میفرماید که و حیث ان بحث انقلاب النسبه کثیر الابتلاء فی الفقه الى آخرش که دیگه اشاره نمی کنیم، اینم بیان ایشون هست که ایشون که اصلا این مطلب دیگه بدیهیه، چون غیر از این مثلا میشه تصور بکنی؟ چون درست تصورش بکن، درست بفهم مطلب رو، تصدیقش به دنبال او چی آقا میادش. این بیان مرحوم آقای خویی بود. خیلی خوب، دعوه آقای صدر این هست که در اینجور موارد وقتی که مطلبی رو آقای خویی عیناً دارد از آقای نائینی میگد، دیگه با آقای خویی کاری ندارد، میره سراغ خود نائینی به او پاسخ میدهد. هر مثلتون که مگر مطلبی که عیناً در کلامات نائینی نباشد و مستفاد از او باشد در کلامات آقای خویی آمده باشد که با تعبیر مدرسه‌تون نائینی یاد بکنن. حالا دیگه وقت ما تمام شده است، من توجه به ساعت نشه، وقت ما تمام شده است. اجمالاً عرض بکنم، این مقدمه باشد برای بحث فردا. در اینجا دو تا پاسخ می شود ذکر کرد، دو تا پاسخ میشه بیان کرد. یک پاسخ همون پاسخ مرحوم آخوند است، محقق خراسانی، آخوند صاحب الکفایه، بیان ایشون رو آقای صدر گرفتن، همون رو یه مقداری به هر حال روش کار کردن و بهتر منقح بیان کردن. یه پاسخ این پاسخ است. این پاسخ شاید برای نائینی خوب باشد تا حدودی، یا حالا قبل از اون برای ملا احمد نراقی خوب باشد تا حدودی، اما پاسخ آقای خویی نیست. یه ادعایی است در مقابل ادعای آقای خویی. ما باید به آقای خویی جواب بدیم. مطلب آقای صدر پاسخ درستی نیست، یعنی پاسخ نمیداد به آقای خویی. یه ادعای این که تو ادعای اینطوری که ما میتونیم ادعا میکنیم، این فایده نداره. ما باید به آقای خویی جواب بدیم. حالا ان شاء الله تعالی فردا دیگه، امروز وقتمون گذشت، فردا ان شاء الله تعالی بیان آخوند رو مجددا نگاه میکنیم و حالا توضیحش رو تو بیان آقای صدر میبینیم و بعد عرض خواهیم کرد که چرا این پاسخ نیست و باید پاسخ داده بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.